أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. خب، محل بحث ما در مسقط چهارم بود. مسقط چهارم این بودش که مشتری مقبون اگر تصرف مخرج از ملک انجام بده و مبیع به شخص ثالثی بدهد، این تصرف مخرج از ملک مسقط خیار قبن او در معامله اول میشه، چون دیگه امکان رد عین توسط مشتری وجود نداره. البته مرحوم شیخ خودش این تصرف، این مسقطیت را چهارم که تصرف مخرج از ملک باشه رو قبول نکرد، ولی طبق مشهور که مشهور این مسقط رو قبول کردن، فروعی مترتب شد، فروع فقهیه‌ای که دو فرعش رو بیان کردیم، رسیدیم به فرع سوم. فرع سوم اینه که اگر این مبیعی که مشتری با معامله دوم به شخص ثالث داد، از دوباره اون معامله دوم به خاطر یک مانعی، به خاطر یک فسخی به هم بخوره، از دوباره مبی به ملک مشتری بازگردد. آیا اگر مبی به ملک مشتری بازگردد، خیار قبن مشتری هم برمیگرده و از دوباره زنده میشه خیار قبن مشتری یا نه؟ مثلا مبی کنیز بود، مشتری این کنیز رو داد به شخص ثالث، شخص ثالث این کنیز رو ام ولد کرد، دیگه بازگشت امکان نداره. اما اگر اتفاق افتاد بچه از دنیا رفت، دیگه مانع برطرف میشه، میتونه مشتری معامله دوم رو فسخ بکنه، از دوباره مبی که کنید باشه به ملک مشتری برگرده. آیا با بازگشت مبی به ملک مشتری، خیار قبن هم از دوباره برای مشتری زنده میشود یا خیر؟ مرحوم شیخ میفهمد دو احتمال وجود داره. احتمال اول اینه که بگیم خیار قبن مشتری اینجا برمیگرده. چرا؟ چون خیار مشتری ساقط شد به خاطر عدم امکان رد عین. الان که رد این دیگه امکان داره، لذا بگیم خیار مشتری بر میگرده. احتمال دوم اینه که بگیم نه، خیار مشتری دیگه بر نمیگرده، چون اون بیع اول دیگه بعد از تصرف مخرج از ملک دیگه لازم شد، دیگه بیع اولی مستقر شد و خیار ساقط شد، دیگه از دوباره بیعی که لازم شده دیگه جایزه نمیشه، دیگه حق فسخ مشتری قابل بازگشت نیستش. پس این دو احتمال وجود داره. پس این فرع سوم میشه، لب اتفق زوال المانع که موت ام بلد، یا اتفاق بیفتد فسخ عقد لازم به خاطر عیبی یا قبنی، معامله دومی به هم بخوره، از دوباره مبی به ملک مشتری برگرده. ففی جواز رد وجهان، اینجا یا حق فسخ و جواز رد مشتری هم برمیگرده یا نه؟ مرحوم شیخ میفهمد دو احتمال وجود داره. یک احتمال اینه که بگیم برمیگرده، چون انه متمکنون هین اذن، مشتری دیگه در این هنگام متمکن از رد میشه، و من استقرار البی. احتمال دوم اینه که بگیم بر نمیگرده، چون به اولی دیگه لازم شد و مستقر شد، دیگه از دوباره قابل به هم زدن نیستش. بعد مرحوم شیخ میفهمد چه بسا مبتنی بر این مبنایه که زائل عائد، ما اینجا یک زائل عائد داریم، یعنی خیاری که زائل شد از مشتری اما برگشت، سبب خیار مبیعی که رفت و برگشت. آیا این مانند اینه که هیچ موقع نرفته که بگیم خیار قبن پس ثابته، یا مانند اینه که بگیم هیچ موقع بر نمیگرده دیگه که بگیم خیار قبن دیگه اینجا قابل برگشت نیست؟ پس دو احتمال وجود داره. این فرع سوم. فرع چهارم اینه که حالا اگر مبیع به ملک مشتری برگردد به ناقل و عقد جدید، یعنی مثلا مبی که مکاسب بود، مکاسب و مشتری به شخص ثالث داد، اون شخص ثالث از دوباره مکاسب رو هبه کنه به مشتری، یا شخص ثالث بمیره مکاسب ارث برسه به مشتری، اگر از دوباره مکاسب که مبی به مشتری به عقد جدید برسه، آیا حق خیار مشتری هم برمیگرده یا بر نمیگرده؟ مرحوم شیخ میفهمن همین دو احتمال اینجا هم وجود داره که بگیم برمیگرده یا بر نمیگرده. اینجا بگیم خیار بر نمیگرده، مرحوم شیخ میفهمد اولای، چون اینجا دیگه سبب جدیده. تو فرع قبلی مشتری سبب سابق رو برمیگردون، یعنی میگفت من سبب مخرج از ملک رو از بین بردم، از دوباره به ملک خودم برگشته. اما در فرع چهارم اون سبب سابقه به قوت خودش باقیه، اون سبب مخرج از ملک هست، از دوباره به عقد جدید مبیع به ملک مشتری برگشته، لذا ربطی به بیع قبلی نداره، اون بیع قبلی دیگه خیارش از بین رفته. پس این میشه فرع چهارم. فرع چهارم پس این میشه و کذل وجهان، این دو احتمال وجود دارد. لو آده الیه به ناقل جدید، اگر برگردد مبی به مشتری به عقد و ناقل جدید، و دو احتمال هست، ولی عدم خیار اینجا اولایه که بگیم خیار اینجا بر نمیگرده. چرا؟ لأن العوده هنا به سبب جدید، اینجا بازگشت به سبب جدیده. اما تو فرع سوم فسخ کردن گویا همون سبب قبلی رو برمیداشت، رفع سبب مخرج از ملک قبلی بود. این پس فرع چهارم. فرع پنجم و فی لحوق الاجارته بالبیع، حالا اگر مشتری مبی که کتاب مکاسب بود یا ماشین بود و به دیگری اجاره داد، آیا اجاره ملحق به بیع میشه و سبب مخرج از ملک حساب میشه، مثل بیع میشه، خیار ساقط میشه یا نه؟ دو احتمال وجود داره، ولی مرحوم شیخ میفهمه احتمال این که بگیم نه اجاره مثل بیع نیست، چون از ملک مشتری که هنوز خارج نشده، لذا مشتری میتونه اجاره رو فسخ بکنه یا مدت اجاره تموم بشه، دوباره مبی به ملک مشتری برمیگرده، لذا خیار قبل مشتری سر جای خودش باقی باشه. پس این میشه فرع پنجم. و فی لحوق الاجارت بالبیع قولان، من امتناع رد که بگیم رد کردن الان امکان نداره، چون این اجاره دست دیگریه، لذا خیار قبل مشتری ساقط شده که مختار سیموری و ابوالعباس هست. و احتمال دوم اینه که بگیم نه، چون اجاره که باعث نمیشه مبی از ملک مشتری خارج بشه، لذا دوباره برمیگرده مبی، و بگیم مورد استثناء تصرف مخرج از ملک، ولی اینجا با اجاره دادن که از ملک مشتری خارج نشده، که هو المحکی و ان ظاهر الاکثر فقها هم همین نظر رو دارن، لذا اگر مشتری اصلا قبل رو نفهمه مگر بعد انقضای اجاره، اینجا که یقینا خیار قبل مشتری ثابت، یا مشتری قبل رو نفهمه مگر اینکه بیع دومی فسخ بشه، مبی به ملکش برگرده، بعد بفهمه تو معامله اولی مقبول شده، خب یقینا اینجا خیار قبل مشتری از بین نمیره، چون مبی موجوده. لذا لو لم يعلم بالقبل الا بعد انقضای اجاره توجه رد، نفهمد قبل را مگر بعد انقضای مدت اجاره، اینجا رد برای مشتری امکان داره. و همچنین اگر نفهمد قبل را تا اینکه بیع اولی فسخ بشه، اینجا هم حق خیار برای مشتری یقینا چیه؟ ثابت هستش. پس اینم شد فرع پنجم. فرع ششم فی لحوق الامتزاج، اگر مبی با جنس دیگری مخلوط بشه، با جنس شخص دیگری مخلوط بشه، مثلا مبی گندم بوده، گندم با جو مخلوط بشه، آیا این تصرف مخرج از ملک حساب میشه؟ دیگه خیار قبل مشتری ساقط میشه، چون امکان رد وجود نداره، یا نه؟ مرحوم شیخ میفهمن اقوا اینه که بله، امتزاج چون موجب شرکت با مال دیگری میشه، دیگه رد عین مبیع امکان نداره، چون امتزاج حاصل شده، شرکت حاصل شده، چون رد عین مبیع امکان نداره، پس بگیم خیار قبل چی میشه اینجا؟ ساقط میشه. پس این میشه فرع ششم. و فی لحوق الامتزاج مطلقا او فی الجمله مطلقا، یعنی امتزاج با مال هر کسی، یا فی الجمله حالا امتزاج با شخص ثالث نه با مال قابل، آیا این ملحق می شود به سببهای خروج از ملک؟ وجوهی وجود دارد، اما اقوا اینه که بله ملحق می شود، چون امتزاج موجب حصول شرکت میشه، اگر موجب حصول شرکت بشه دیگه رد عین امکان نداره، وقتی رد عین مبی امکان نداشته باشه، یعنی خیار قبل مقبون ساقط میشه. این فرع ششم بود. فرع هفتم، لو تغیرت العینو به نقیصه، اگر عین مبی کم بشه، مثلا مبی 100 من گندم بوده الان شده 80 من گندم، مشتری فهمیده تو اون معامله مقبون بوده، بنابر مشهور اینجا هم رد عین امکان نداره، چون مبی 100 من گندم بود، الان برای مشتری رد کردن 100 من گندم امکان نداره، چون 20 منش کم شده، لذا اینجا هم ملحق می شود به تصرف مخرج از ملک، لذا اینجا برای مقبون خیار قبل ثابت نیست. پس و کذا میشه فرع هفتم، لو تغیرت العین بالنقیصه، اگر عین مبی کم بشه دیگه رد کردن مبیع برای مشتری امکان ندارد، لذا خیار قبل مشتری ساقط میشه. فرع هشتم، لو تغیرت به زیاده، اگر مبیع زیاد بشه، اگر مبیع زیاد بشه، مرحوم شیخ میفرماید یا زیادی عینیه هست یا زیادی حکمیه. زیادی عینیه یعنی به چشم میاد، مثلا مبیع گندم بوده 5 کیلو جو هم بهش اضافه شده، یا گوسفند لاغر بوده چاق شده. زیادی حکمی این چیزی که در ظاهر به چشم نمیاد، مثلا عبد بوده، عبد رفته کتابت یاد گرفته، خیاطت یاد گرفته، میشه زیادی حکمی. اگر مبی زیادی عینی یا حکمی پیدا کنه تکلیف چی میشه؟ آیا رد عین امکان داره و خیار قبل مشتری هست یا نیستش؟ مرحوم شیخ میفرماید اگر زیادی حکمیه باشه فقط، اینجا رد عین مبی امکان داره، چون عبد که همون عبده، حالا خیاطی یاد گرفته، کتابت یاد گرفته، لذا اینجا رد عین مبی امکان داره. در نتیجه خیار قبن مشتری ثابت است. اما اگر زیادی عینیه باشه یا عینیه و حکمیه با هم دیگه باشه، مرحوم شیخ میفهمه چون اینجا موجب شرکت میشه، چون بین قابن و مقبون دیگه شریک میشن در این زیادی، در این مبی، چون زیادیش میشه مال مقبون، اصلش میشه مال بایه، شرکت موجب عدم تحقق رد میشه، باعث میشه که رد این مبی امکان نداشته باشه. لذا مرحوم شیخ قائل به تفصیل میشن، ولو تغیرت به زیادت العینیه اول حکمیه او من جهتین، هم زیادی عینی باشه هم حکمی باشه، فل اقوا الرد فی الوسطا، یعنی در زیادی حکمیه بگیم رد عین مبی امکان داره، اما در اون دوتای دیگه بگیم رد مبی امکان نداره. چرا رد مبی امکان نداره در اون دوتای دیگه؟ بناعن علی حصول شرکت فی غیرها، شرکت حاصل میشه، شرکت که حاصل بشه میشه مانع از تحقق رد عین. در نتیجه رد عین اگر امکان نداشته باشه، خیار قبن مشتری چی؟ ساقط میشه. هادا کله فی تصرف المقبون، این فروعاتی که گفتیم تصرفات مقبون بود، که اگر مقبون تصرفی انجام بده، مخرج از ملک باشه، امتزاج حاصل بشه، کم بشه، زیاد بشه، تکلیف خیار چی میشه. بحث بعدی انشاءالله در تصرفات قابن هست. حالا اگر بایع در ثمن تصرفاتی انجام بده، حکمش چی میشه؟ انشاءالله فردا خواهد آمد. والحمد لله رب العالمین.